الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى إذ يفشك إمام مجتبى صلواتي إلى عليه صلواتي اللهم موضوعی که میخوام شب محضر شما تقدیم کنم قدری تأمل راجع به این هست که چرا حکومت امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام در مجموع حدود 5 سال بیشتر دوام نیاورد ولی معاویه با 20 سال حکومت بعد از آتش بس با امام حسن به مرگ از این حکومت جدا شد. چرا اینطوری؟ اگر علی ملکو یبقا مل کفر ولا یبقا مل ظلم نیست، چطور حکومت معاویه دوام داشت، حکومت امیرالمومنین و امام حسن کم دوام بود؟ اینو از این جهت عرض کنم که اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه شهید نمی شدن طبق اون تحلیل های تاریخی حتی اکثر همون 5-6 ماه باید ایشون با معاویه مجبور به آتش بس می شد. چرا حکومت ائمه شکست می خورد ولی معاویه پیروزه؟ به ظاهر دلائل زیادی میشه، مثلا یه دهه راجع به این مطلب نکاتی عرض کرد. اون قدرشی که مختصر میخوام توی درس معذرتون تقدیم کنم این هست که حکومتی که ائمه علیهم صلوات الله دارن یا هر شخص دیگری بر این عالم حکومت کنن یا وجود مبارک مهدی فاطمه روحی لها الفدا و سلام الله علیه و
محمد و آل محمد
انشاءالله تشریف بیارن هم خواهند داشت. عمدش این هست که با ابزار عادی حکومت اداره میشه، حکومت با ابزار عادی اداره خواهد شد. نمیخوام برای از توجه سلام الله علیه نفی کنم که هیچ عامل تکوینی وجود نخواهد داشت، هیچ اعجازی نخواهد بود، اینو نمیخوام عرض کنم. ولی قاعدتاً اگر بنابراین بود که حضرت بیان بدون تربیت نفوس حکومت رو پیش ببرن لزومی به غیبت نبود. تشریف می آوردند و با یه دستی تکون می دادن عالم زیر و رو می شد و به مردم حرف گوشگان می شدند. و این نیست که امام زمان سلام الله علیه بعد از 1400 سال تقویت که نمیشن که بعداً بتونن این کار رو کنن. این مسلمه که وقتی از تشریف بیارن باید مردم رو شده و چه بسا ظهور مقدماتی حضرت با ظهور اصلی شاید 50 سال، 70 سال، چند سال، 100 سال شاید فاصله داشته باشه. یعنی زمین سازی میکنن. اون چیزی که ما باید قدرش رو بدونیم و حواسمون جمع باشه که البته موضوع بحثم این نیست توی امشب، این هست که حکومت‌ها، رؤوس حکومت‌ها یک طرف ماجرا هست. رؤوس حکومت یک طرفه، طرف دیگرش مردم هست، طرف سومش خواست جامعه هست، طرف چهارمش نسبتش با دشمنانه خارجی و داخلی. هیچ حکومتی از حکومت‌ها نیست الا اینکه با این 3-4 تایی که عرض کردم درگیر. این امیر سلام الله علیه امروز بیاد رئیس جمهور جامعه ما بشه، باور بفرمایید که ماجرای کوفه تکرار خواهد شد، یعنی گریه بر منبر کوفه تکرار خواهد شد. من در چند سال حکومت امیرالمومنین وقت گذاشتم حداقل اگه کسی کار کرده باشه با اشتیاق حاضر به مباحثه. یعنی مردم کوفه آقا مردم عجیبی نبودن، مثلا ما خیال کنیم شاخ داشتن، گوششون دراز بود، یه ویژگی های عجیبی داشتن. از خطبه های امیرالمومنین برداشت میشه که این مردم مشکلاتی مثل بقیه مردم رو داشتن. این همه بدی شما راجع به شهر کوفه به گوشتون خورده تو همین خطبه هایی که وجود مبارک زین العابدین، وجود مبارک زینب کبرا در کوفه خوندن. ای اهل فریبکاری و نیرنگ، ای مردان درو،
اینا شنیدید دیگه،
ای اهل فریب. بعد امیرالمومنین صلوات الله علیه خطب نهج البلاغه رو نگاه کنید، مخاطب نهج البلاغه عمدتاً کوفی ها هست. یکی از پرتکرارترین موضوعاتی که در نهج البلاغه و محل بحث چیه که معمولا مردم ما رو از نهج البلاغه هم فاصله میده، چرا مردم نمیتونن نهج البلاغه بخونن؟ اونه که اهل مطالعه، چون وقتی باز میکنن به خطب توحیدی نهج البلاغه که میرسن خیلی سنگینه اینا،
حتی ترجمهش هم که میخونن
خوب متوجه نمیشن، رها میکنن. آقا این خطبه ها رو برای قرن 21 هم امیرالمومنین نفرموده، این خطبه ها رو 1400 سال پیش امیرالمومنین برای کوفیان گفتن. از این تکرر و تکرار و تعدد خطب توحیدی یه برداشت میشه کرد، یا معاذالله کسی بگه امیرالمومنین درد جامعهش رو تشخیص داده، خب معلومه نه ما اینو میگیم نه حتی اهل سنت اینو میگیم، یعنی چه امیرالمومنین رو معصوم بدونیم که ما میدونیم، چه امیرالمومنین به عنوان یه فقیه برجسته بدونیم که اهل سنت میدونه، درد زمان خودش رو شناخته که سخنرانی میکنه. سخنرانی های سران یک حکومت راجب معطوف به مسائل جامعه است، اگر نه نمیاد حرف بی رب بزنه که مشکلی که هست. اینی که شما میبینید تو این دو سه روز اخیر یه نفر میاد میگه با یه تغییر در یه دولت نظام‌های بین‌المللی به قراردادهای بین‌المللی تغییر میکنه، برای چیه؟ معطوف به حرفایی که این که رئیس جمهور آمریکا شده داره میزنه، یعنی وقتی یه دولت مرد حرف میزنه معطوف به مسائل زمان خودش حرف میزنه. یک نفر که نمیتونه جای یک کشور تصمیم بگیره، اینا میشنید نشنیدی؟ رأی آورد یا نیاورد، سقوط میکنه نمیدونم شاخص بورس و چی. چرا؟ خب معطوف به مسائل روزشون حرف میزنه. امیرالمومنین هم وقتی خطبه میخونه به عنوان یه حاکم صاحب حکومت، یه امپراتور اسلامی، خیلی سرزمینش اول کار بزرگه، سخنرانی میکنه معطوف به زمان خودش سخنرانی میکنه. اگر ادعا کنه کسی بیشترین سهم خطبه های نهج البلاغه راجب توحیده، انصافا کم نگفته، زیاد نگفته، رجوع کنید متوجه میشه. یعنی امیر سلام الله دست رو اشکال جامعه گذاشته. اولین مشکل اینه که آقا شما توحیدتون، شما که عرض میکنم منظورم کوفیانه، توحیدتون مشکل داره. توحید مشکل داره یعنی چه؟ یعنی که مؤثر رو کس دیگه این میدونید، مؤثر خدا نمیدونید، عامل سعادت رو کس دیگه این میدونید، چیز دیگه این میدونید، پول میدونید، ارتباط با قدرت میدونید، زد و بند کردن و لابی با صاحبان کرسی های قدرت و ثروت میدونید، با سران قبائل میدونید. او خطبه توحیدی میخونه، اول الدین معرفته، که ملا سرداد که استاد فلسفه و نابغه بزرگ تاریخ شیعه است، در فلسفه میگه که هر چی من تو اسفار گفتم تو این خطبه اول امیرالمومنین هست، بلکه بیشتر. یه همچین آدمی خب این به کیا گفته؟ از همین مردم گفته. آه مشکلتون جای دیگه است. شما تا دیروز میگفتید ما مشکل داریم، ناصری ها به ما حکومت میکنن، طاغوت به ما حکومت میکنه، مغیره حکومت میکنه، اینا بودن دیگه تو کوفه، سعید ابن عاص حکومت میکنه، اینا اصلا هر کدومشون یه ترامپ امروزی، یعنی زندگی نامه های این بنی امیه رو برید بخونید،
مثل همین بنی این ترامپ امروز که هی افشاگری علیهشون میشه، اونا اصلا آدمای عجیب غریبی هن. یعنی هر کدوم صاحب گناهان شاخصن، یعنی هر کدوم یاد یه مدل فسق و فجور میافتاده جامعه اون روز. دیگه کوچیک کوچیکش اینه که مثلا در حال مستی میاد امامت جماعت میکنه، حالا یه وقتی در حال مستی که نماز میکنه، که در حال مستی که امام جماعت میشه، مست امام جماعت مسلمان ها میشه. خب این کوفه است، مشکل داریم آقا، خب حضرت اومده. بعضی هم متوجه نمیشن چرا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخواد به حکومت برسه، حالا که مردم در خونش رفتن، حالا ناز میکنه. از مسلماته که مردم میرن تو مدینه سراغ حضرت که آقا میخوایم شما رو حاکم کنیم، حضرت قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ بعضی اینجوری گفتن اگر حکومت شأن الهی اونجوری که شیعه میگه، چرا امیرالمومنین شأن الهی من میتونه رد کنه؟ من مال کسیه که رد کنه، من قابل رد کردنه. دیگه توجه ندارن که اون جامعه‌ای که اومد سراغ امیرالمومنین به عنوان امام معصوم، نه اینا سراغ امیرالمومنین، حق امیرالمومنین که حق الهی حکومت بر مردم هست رو بدن. که گفتم قبلی ها بودن، حالا تو هم یکی مثل اونهای، حالا شما بیا. حضرت میدونه اداره اون جامعه اگر بخواد که فقط پابرجا باشه به همون شیوه قبلی ها میشه، یعنی اگر پابرجایی حکومت ملاک باشه، خود حضرت فرمود مالکم فرد گفت، مدل حکومتی معاویه جواب میده که چیکار کنه؟ که حضرت زد و بند کنه با خواص و شاخ بقیه رو هم بشکن، نطق همه رو بکشه، خواص هم بخره، با خواص ائتلاف کنه، زد و بند کنه، لابی کنه، کوچولوترها هم گردنشون رو بشکن، کسی جرأت نکنه سر بلند کنه. این معروفه که خلیفه دوم گفت کوفه رو کسی اداره نمی‌کنه الا اینکه شمشیر به یک دستش باشه و شلاق به دست دیگرش. هیچ شما نارضا اعلام نارضایتی جنبش وال استریتینا در دوره خلیفه دوم نمی‌بینید، چون کوچکترین اعلام نارضایتی منجر به قتل می‌شد. خب تو جرأت نمی‌کرد بزن. از طرف اگر کسی میخواست حرف بزنه، خواص جامعه او رو تخریبش میکرد. خواص جامعه دستشون با حکومت توی یه دست، دستا توی یه جیب بود. بذار شما میبینید معاویه با اون همه ظلم و ستم حیرت آوری که میکنه، حکومتش پابرجاست. بنده به این رو تو جمع برادران اهل سنت هم گفتم، اونام اذعان کردن، اونم اینه گاهی همه قسم حضرت عباس می‌خوردن که این حکومت خلاف دستور پیغمبره، ولی بازم حکومت معاویه پابرجا بود. که این اتفاق افتاد وقتی جناب عمار در صفین کشته شد. حالا من تو پرانتز فقط میگم ببینید چه بلای جامعه سر امیرالمومنین آورده بود که مثلا طلحه در جنگ جمل گفت اگه عمار تو سپاه علی من نمی‌جنگم، و طلحه نگفت اگر علی در سپاه مقابل من نمی‌جنگم، چون حکومت وقت اون 20 و چند سال گذشته رو وقت داشت تا میتونه امیرالمومنین تخریب کنه، و اونا همه هدفشون این بود امیرالمومنین تخریب کنن، لذا دیگه توپخانهشون خرج عمار نشده بود زیاد. تعجب می‌فرمایید توپخانه خرج امیرالمومنین شده بود، خرج عمار زیاد نشده بود. لذا طلحه گفت اگر علی، اگر عمار سپاه مقابل من نمی‌جنگه، چون پیغمبر گفته عمار تو هر سپاهی باشه اون سپاه به حقه، در حالی که عمار یه نوکر امیرالمومنین بود. وقتی هم که در صفین عمار کشته شد، یه فرماندهی داشتن اونا در شام به اسم ذوالکلا. این گفت چی میگن اینا، مردم چی دارن میگن؟ میگن پیغمبر، چون اینا ندیده بودن، شامیه که پیغمبر ندیده بودن. گوه اینا میگن پیغمبر فرموده که عمار تو هر سپاهی کشته بشه، معلوم سپاه مقابل ظالمن و دعوت به آتش میکنن، با شمشیر میخواست بره سمت خیمه معاویه. که تیری اومد و خورد و تیر قلب گرفتار شد. عمرواس اومد به معاویه گفت نمیدونم تبریک بگم به تسلیت، عمار کشته شد، خدا بهت رحم کرد، ذوالکلا هم کشته شد، وگرنه همین ذوالکلا کل حکومت شامو علیه تو بسیج میکرد، چون این همون گورخورده ها بود. بنابراین یه فتنه عظیم گرفتار شدن، همه میدونستن که حق با کیه، اما سپاه امیرالمومنین همه فهمیدن اینو، همه اینو متوجه شدن. جالبه که راوی حدیث از پیغمبر خود معاویه هست، خود عمرواس هم هست، پسر عمرواس هم هست، یعنی سه تا از اون 31 راوی که ماجرای عمار رو نقل کردن فرمانده های سپاه مقابل هم. خب این تو پرانتز به اون آقایونی که میگن اگر قدیر درست بود مردم عمل میکردن، آه این درست بود و تواترش هم ثابته و همه قبول دارن و مردم عمل نکردن، این پرانتز بسته. یه پرانتز دیگه باز دیگه، اگر پیغمبرم اونجا بود چه کار میکرد؟ حق و باطل رو روشن میکرد؟ روشن کرد. اینجا حرف زیاده، من نمیخوام همش بگم، این قسمت کوچیکه. تو چجوری بازم معاویه حکومتش ادامه پیدا کرد؟ بازم بعدش حکمیت رخ داد، بازم علی عزل شد تو حکمیت، بعد نهروان شد و بعدم نهروانی ترور شد دیگه. از این نه معاویه اول کارش توانی داشت که مقابل با امیرالمومنین کنه، معاویه نه علمن، نه نسبن، نه ایمانی، نه فضیلتی، اصلا هیچی نداشت مقابل امیرالمومنین. چی داشت معاویه که پیروز شد، استقرار پیدا کرد حکومتش، بازم حکومت امیرالمومنین شکست خورد؟ از همین ماجرای عمار معلومه که اگر مردم نخوان به معالم دین عمل کنن، معصومی مثل حیدر کرار که اگه فضائلشو یه ذره شما بخوایی با آب و تاب تعریف کنی، مردم با خدا اشتباه میگیرندش، هم شکست میخوره. بله امیرالمومنین فرمود به خدا من میتونم مثل معاویه عمل کنم، توانشو دارم، اسلامی که دست و پا منو بسته. فرمود ولیکن تقوا، من نمیتونم هر کاری بکنم، من نمیتونم شمشیرم رو بگردونم به هر جایی بزنم، نمیتونم بیت المال رو به هر کسی بدم، نمیتونم لابیگری کنم، نه توان ندارم، کاری نداره. مثل حضرت حق که کتب علی نفسه رحمه، امیرالمومنینم کتب علی نفسه تقوا، بسته به خودش که با تقوا عمل کنه از خطوط قرمز حق خارج نشه ابدا، ولو شکست بخوره. رضا شما میدونی حکومت امیرالمومنین حکومت ناموفقیه با متر و معیارهای امروزی. حدود 65-70 درصد سرزمین‌های جغرافیایی حضرت آب رفت به مرور. حکومتی که امیرالمومنین تحویل گرفت 2-3 برابر حکومتی که امام حسن تحویل گرفت در عرض 5 سال. ضعف علمی بود، کمبود حکمت بود، کم درایتی بود. نه امیرالمومنین کسی معصوم بدونه، کسی امیرالمومنین رو به عنوان یه فقیه برجسته، همین اصحاب برجسته پیغمبرم بدونه، اینایی که عرض کردم امکان نمیکنه که امیرالمومنین حکیم بود، عالم بود، فقیه بود. حالا اسمت و اون ویژگی های بی نظیری که از داد داشت سر جاش، مثل نمیمونه حکومت ایران رو دادن دست من، مثلا استان اصفهان و شیراز رو من بدم 5 سال رو به یک دیگه. آب رفت حکومت حضرت، حضرت زنده بود، مردم مدینه و معاویه بیعت کردن. چرا؟ چون اون قارچی ها رو میفرستادن از دم گردن میزدن، بعد اینو بیعت میکردن، یا وای میستادن میجنگیدن یا بیعت میکردن، یعنی میکشت. امیرالمومنین به حکومت رسید، به اجبار قبول کرد. چرا به اجبار قبول کرد؟ چون اون حق الهی رو کسی حاضر نشد برگردونه. چون امیر المومنین آقا یه حقی داشت که این نه قصد میشه نه نصب میشه، اونم ولایت حقیقی امیر المومنین و قربش به خدا، اینو که کسی نمیتونه بگیر. یه اعمال ولایت تشریعی، حاکمیت بر جان و مال و ناموس و دین مسلمین بود که این رو باید مردم اقرار کنن، پاش وایسن تا علی علیه السلام بسته ید داشته باشه. اگر دنبال روح حضرت باشن بسته ید، اگر نباشن مرام ائمه ما نیست که در حکومتشون بر مردم دست تکون بدن همه چی تغییر کنه. میتونن این کارو بکنن ولی این کارو نمیکنن جز موارد استثنایی. کی باید این کارو بکنه؟ نقش مردم. دستو کجا میذاره حضرت؟ اول به توحیدتون اشکال داره. نگاه کنید در نهج البلاغه از فرمود اگر کسی یه ثروتمندی رو دید به همه گفت سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله، یعنی یه جور خاص تعبیر گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر پولش یا برای قدرتش. فرمود دو سوم دینش پر، آره طرف تازه ازدواج کرده و 50% گیر بیاره، یه سلامو گرم میکنه 66% و مومن یه با دوره گردش میپره. دو سوم پر با یه سلام گرم. هر کسی با نهج البلاغه دم خور باشه اینطوری میشه. آدم دوست داره مردم عادی بیشتر از مسئولین سیاسی یا پول دارا تحویل بگیره، از ترس اینکه نکنه اونو گرمتر تحویل بگیره. چرا گرمتر تحویل میگیری؟ یکی از رفقای ما پسر خیلی خوبیه، میگه که من میشه با یه بی ام وی تردد داره، ازش خوبه. میگه میرفتیم فوتبال با این بی ام وی میرفتیم میامدیم، یه دفعه مثلا کار دیر شد چی شد، من با موتور رفتم، کاسکتم سرم بود، اومدم برم این گیت رو هم حالا تا دفعه های پیش کاسکتم زدم و منم کی آقا؟ آقا اینجا رزرو. گفتم آقا خودمونیم و خودتونیم که آقا تون برو. تا دیگه که یه رفقا مثلا با این ماشین 200 میلیونی اومد اونو تحویل گرفت، گفت اینم با ماست. و فهمیدم این سلام علیک با بی ام و ما بوده، ما نبودیم. این تو جامعه امیرالمومنین جدی بود و این رواجش به دست خلفا بود. حقوقی می‌خواستن به اهل بدر بدن، به مردم تقسیم کنن، بدبندی کردن مردم. بالاترین حقوق 5000 سکه دادن به بدریا و بعد 3000 تا 2000 تا چقدر دیگه به آیشه 10000 سکه دادن که مثلا دختر خلیفه بود و مفتی حکومت بود و اینا، و به حاج آقا ابو سفیان 100000 سکه دادن. 100000 تاش مهم نبود چون پیغمبر هم این پولا میداد به ابو سفیان. پیغمبر در جنگ حنین ابو سفیان اومد گفت یا رسول الله، هرچ قبل از جنگ با اسلام تو مکه اومدن پیغمبر کشیدن که گفتن این حرفا رو داری میزنی، یه روزنامه مثلا منتشر کردی، پیغمبرم رو انداختی، چی میخوای؟ تش چه عروضی کاسبی میکنی؟ میدیم آقا بیخیال شو، چقدر آخرش قراره در بیاری؟ چیکار میکنی؟ بگو ما میدیم. بعد تو جنگ حنین که بعد از فتح مکه است، ابو سفیان هم به ظاهر اسلام آورده بود، اومدید خمس غنایمی که پیغمبر رسید چند صد هزار گوسفند و قریب به 10000 شتره. خمس غنایم هم دست پیغمبره، پیغمبر مدیریت میکنه. ابو سفیان اومد دره را دید، خب دور از محضر شما گوسفند و اینا توی اون کوهپایه تو دره، میگن یه دره گوسفند چون تو دو طرف این شکاف میست. اومد نگاه کردید پره و ها اون روز که گفتیم چقدر معلومه خیلی قیمت بالا بوده. حضرت فرمود که اینا مال تو، اینا مال تو، توش هم به دست آوردن دل این پولدارایی مثل ابو سفیان بود، هم توش توهین بود. اذهبوا و انتم الطلقاء، برید شما صدقه سر مسلمین آزادید، یا مثلا فرض بفرمایید که المؤلفت و قلوبهم بودن، آبا اینا بذار پول بدیم ساکت شن، فرضو که این توش تکریم، اما پولی که خلیفه دوم داد تکریم بود توش. او حاج آقا ابو سفیان رئیس قریشه، هزار صد هزار سکه رو بدید آقا احترام داره. این احترام رو سعی کردن برگردونن به جامعه. تو جامعه امیرالمومنین اولین مشکل این بود که تو این جامعه احترام ها بر اساس قوانین الهی نبود، حقوق و قانون بر اساس قوانین الهی تنظیم نشده بود، لذا گوش هم نمی کردن که امیرالمومنین بخواد مخالفت کنه. اولین باری که طلحه و زبیر با امیرالمومنین در افتادن سر ماجرای بیت المال شد. حالا خیلی اینجا بحث گسترده است، نمیخوام بحث رو زیاد طولانیش کنم، وسیع بشه جمعش کرد. یه مشکلاتی تو جامعه پیغمبر بود، جامعه امیرالمومنین بود، که اینا حکومت امیرالمومنین رو متزلزل کرد. دست امام حسن هم رسید، چون همون شیوه امیرالمومنین ادامه داد، شیشمه بیشتر در اون نیاورد. حالا یه وقتی باید بحث بشه که آیا عالم بودن اهل بیت که این حکومت اینجوری بعد 5 سال سقوط میکنه به ظاهر. نمیخوام بگم حکومت امیرالمومنین امام حسن نقاط عطف فراوان نداره ها، داره، ولی بالاخره سقوط کرده بود 5 سال. آیا نمیدونستن بعد 5 سال سقوط میکنه یا میدونستن؟ حداقل فعلا ادعای منو بپذیرید که میدونستن. بعدن یه وقتی میشه بحث کرد غیر از ادله کلامی شواهد تاریخی هم هست که میدونستن، چون حضرت دیدید یه مشکلاتی تو این جامعه هست. دو روش برای درمان وجود داره. یه روش خلیفه است، گفت باید از شمشیر، باید از شلاق و جیب پرپول میشه کارو برد جلو. همین روش معاویه تا مرد ادامه داد. معاویه مرد، کشته نشد، 20 سال بعد از امیرالمومنین برد جلو. چه کار میکرد؟ سرکرده ها رو میخرید، خواص رو میخرید، برای اونی که شیخ بود مسجد میساخت، واسه اونی که اهل اشرت بود کنیز خواننده میفرستا، هر کی به فراخور حالش، واسه فقها یه جور حال میداد، واسه اهل فسق و فجور یه جور. به یکی میگفتش که شما مثلا فرض کن که مؤسسه مالی اعتباری دارید، ربا میدادن، مجوز میداد. یکی کارخونه تولید بوت داشت، هیچی نمیگو. بالاخره یا با رانت یا با پول. خیلی دلت میخواد مثلا فرض کن آدم مهم میباشی، شما برو فقیه فلان شهر شو، برو حاکم شهر فلان جا شو، بالاخره یه اعتباری خرج طرف میکرد، طرف درنش بسته بشه. کوچیک کوچیکاشو شاید یه دفعه قبلا گفتم، شعرهایی که در مدن میگردم اون شعر میگفتن رو نمیشه که همه رو بکشن. اینا رو دعوت میکرد تو جلسات خصوصی، میگفت شعرتون در مذهبی رو برام بخونید. اینا هم با ترمون بخونیم که میکشی زبون اون در بمینن آزادید. اینا شد دستور داده بود، میگفت آقا من شعر نگفتم. میگفت چرا، بیت اولش اینه، مجبور بخونه. شعر رو میخون تو جلسه خصوصی، عوام شام نبود. به 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 خدا ابوالحسن هم اینطوری بود، طلا بدید با به خانم به آقا. هم خانوم داریم که تو این جلسات شاعره بوده، هم شاعر بوده. بعد میگفت خب خداحافظ، یه پرس غذا هم میخورد و خداحافظی میکرد. این هی پرسترش رو نگاه میکرد، نکنه الان مثلا گردن آور زمین خبری نشد. مثلا اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که میومدن بازی ماویه به هم میزدن. معاویه میدید این افراد خیلی خاص اینا بر نمیگردن طرفدارش بشن، شعر علیهش میگن، شعر علیهش میگن. یعنی تو روزنامه های اون زمان مثلا کلیپ طنز علیهش منتشر میکردن، مطلب علیهش میرفتن. شعر اون زمان رسانه اون زمان بود، اینا رو پول میداد میرفتن. میدونست دفعه بعد 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه سال دیگه میخواد اینا رو دعوت کنه. لذا طرف شعر در فضیلت علی علیه السلام میگفت دیگه در مذمت معاویه چیزی نمیگفت از ترس، چون گفت 6 ماه دیگه بیام بگه شعر رو بخون، نمیگه فلان فامشه دفعه پیش طلا هم بهت دادن، نمک خوردی نمک جون شکستی، شعر احمد علی خوندی من ممنون کردم به تو طلا دادم، حالا اومدی علیه من مطلب میگی. لذا خیلی از این که علیه معاویه مطلب بگن منصرف میشدن، مثلا حالا که ما رو نکش بقیه رو کشت، معاویه چرا همه رو نمیکشت؟ آقا اگه همه رو میکشت مظلومیت اینا باعث انتصار انقلاب میشد. اما مردم نگاه میکردن تا دیروز طرف داغ انقلابی علیه معاویه بود، دیگه الان چیزی نمیگه علیه معاویه. چی شده چرا حرف نمیزنی؟ نمیاد، شعر جوششیه دیگه، بعد بجوشه بیاد، حالا دیگه نمیجوشه. اون میفهمید داره چی کار میکنه، او یا میخرید یا میکشت. نمونه بارزشون حجره، 43 نفر تو بعضی نقلای تاریخی، 30 و چند نفر تو بعضی نقلای تاریخی شهادت دادن تا حجر رو کشت. این نشون میده که معاویه افکارامی براش مهم بود. حجر رو نمیشد همینجوری گرفت اعدام کرد، کان امارن به معروف بود. تو مسجد 100,000 نفری کوفه زیاد میگفت حجر هست یا نیست، اگر حجر بود فحش به امیرالمومنین نمیداد، خطبه رو بیفحش شروع میکرد. یعنی یه نفر خطر داشت، هر بار گردن دیدن حجر رو نمیشه خرید. نمونه های خریدنش تو تاریخ هست، گفتن که آقا یه مدت اینا خسته میشدن، سربازای امیرالمومنین طرفدار امیرالمومنین خسته میشدن از روزگار، میدیدن تو مرز مدافعان حرم دارن میجنگن. زمان معاویه مدافع حرم داشتیم آقا، چطور مرز جامعه اسلامی از اطراف و کفار در نبرد بود دیگه. نگاه کنید امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه دعا برای مرزداران دارن، حکومت بنی امیه سا، ولی مرزداران دارن جلوی نفوذ کفار میگیرن. شما زمان رضا شاه هم باشید، زمان قاجار نگاه کنید، علمای ما فتوا دادن که اطاعت دستور شاه قاجار واجبه چون داره با روسیه میجنگه. وقتی جنگ میشه درسته که این طاغوته، ولی داره با کافر میجنگه. تو اون موضوع، تو اون موضوع که دفاع از کیان اسلامی هست حمایتش میکنه. بعضیا خسته میشدن مثلا مرزها میجنگیدن، خود رو گفتن آقا بیا برو فرمانده فلان استان شما سر. یه چند وقتی هم رفت شد مدافع حرم، رفت با کفار میجنگید، بعدن خوش نمیمیده هر کارش میکنه، بعد میگشت میموند کوفه، دوباره با فلانجا مأموریت با کفاره، خوش بارها رفته جنگیده، میرفت میجنگید، فتح میکرد. حکومت رو طاغوت میدونست، اونجایی که جنگ با کافر بود، خطر نفوذ کافر، اشغال دولت اسلامی بود، حج میرفت میجنگی، پیروز که میشد دیگه ادامه دادنش میشد چی؟ امانه ظالم، تحویل میداد برمیگشت. مثلا ای بابا دیدن نمیشه هیچ کاریش کرد، میخواستن بکشنش، عرض کردن بالای 30 نفر شهادت به کفرش دادن. این کسایی که آقا گاهی میبینید تو کربلا تحلیلای عجیب غریب میکنن که شمر مثلا خوب بود یا عمر سعد خوب بود، حالا که شمر در صفین شرکت کرده بود شرکت کرده بود، ولی شمر آدم خوبی نبود یا عمر سعد. عمر سعد، شمر، شبس ربی، همه اینا شهادت به کفر حجر دادن، برای اینکه بشه حجر رو اعدام کرد. در رأسشون پسر ابو موسی اشعری ابو برده بود، گفت هازا ما شهد بهی علیه ابو برده ابن ابی موسی الاشعری تقربن لله، قربتن لله دارم این شهادت نامه می نویسم که چی؟ هازا این حجر ابن عدی قد کفر بالله، کافر شد و علیه حاکم اسلامی معاویه قیام کرد و حکم کفرش رو امضا کرد، 30 نفر هم امضا کردن تا بتونن بگیرن بکشنش. با این حال وقتی کشتنش حتی عایشه صداش در اومد. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم این حکومتی رو که معاویه اداره کرد، او یه شیوه اداره کرد، امیرالمومنین میگه شیوه رو توضیح داد اون عجب علاقه، فرمود من مدلم اینطور نیست، که لابی کنم سران رو هی توپلشون کنم صدا در نیاد، هر گوشه رو یکی بچاپه من هم هیچی نگم، من مدلم اینطوری نیست سکوت کنم. یا شمشیرم رو از سر مستضعفان بلند کنم، کسی حق حرف بزنه دو نیمش کنم جرأت نکنه حرف بزنه. رضا شما این حکومت شکست میخوره چون مردم آمادگی مواسات با این امام مسلمین رو ندارن. این زمان امام حسن هم شکست میخوره. زمان امام حسن هم شما نگاه میکنید مردم ادامه ندادن. یک مورد شما پیدا کنید تو این 6 ماه به امام حسن کسی نسبت مثلا ضعف در اداره حکومت داده باشه. ولی وقتی شما دارید میجنگید دو تا لشکر مقابل هم با پول خودشون رو میفروشن، میخواد چیکار کنید؟ کل لشکر رو اعدام کنید؟ نمیشه. اون چیزی که آقا خیلی خیلی اهمیت داره تو مسئله حکومت اینه که خواص و عموم جامعه دو بخش از سه بخش حکومت هم. یه طرفش امام معصومه، امام معصوم همه وظایفش رو انجام بده، وظایف اون دو گروه دیگر رو نمیتونه انجام بده. آقا اگر عوام جامعه همراه باشن، فرماندهی حکومت هم توسط معصوم اداره بشه، خواص جامعه که رو افکار عمومی اثر دارن اینها پاک نباشن، بازم حکومت زمین میخوره. من یه نمونه اشاره میکنم رد میشم. در دوره‌ای که امیرالمومنین به حکومت رسیدن همون سال اول با عایشه درگیر شدن. عایشه وقتی شکست خورد پیغام داد من میخوام با علی برم هر جایی که علی باشه، فامیل هم هستیم تازه. وجود او تو کوفه یعنی یا آتیش زیر خاکستر، هر روز یه وانگولی ازش همون نمیشه. خب این نمیشه با ادبیات امروز با آزادی های شهروندی منافات داره دیگه. آقا من دلم میخواد برم کوفه زندگی کنم، شما چی کارت همون نمیشه؟ این یه نوع محدودیت دیگه خیلی واضحه. خب باشه پس میخوام بصره بمونم، همون نمیشه، بصرم نمیتونی بمونم. با هم میخوام بسته باشم، شما چی کار داری؟ اون بسته هم نمیشه. لفتش داد ابن عباس از طرف امیرالمومنین پیغام آورد که میگه در زدم در رو وا نکردن، لگد زدم در رو وا کردن رفتم تو، سر صدا کردن امیرالمومنین رو خودم میام سلام علیکم. حضرت بسم الله الرحمن الرحیم گفت سلام کرد جواب ندادن، اعلام کردن داریم وارد میشیم رفتن تو خونه. فرمودن که به زودی باید اینجا رو ترک کنید برگردید به بصره. اینا صداهاشو بلند شد یا قاتل الاحبه یا قاتل الاحبه، یعنی تو مثلا عزیز دل ما رو کشتی، جگرگوش های بلاخت چند هزار نفر کشته شدن تو جمع. فرمودن من قاتل الاحبه بودن، الان هیچ کدوم شما زنده نبودید. فرمود عبدالله بزرگ فرمانده نظامی شما بود، الان تو اون اتاق قایم شده نمیاد بیرون، فرمود کار ندارید درم واکنم برم بیارمش بیرون. عبدالله بزرگ از اون کسانی که سعی کردن تاریخ رو تحقیر کنن، اون کسایی که شلوار از پشت در آورده جلوی امیرالمومنین مومنی منطقه سعی کردن روتوش کنن کتب تاریخی رو. چند بار بعضی ها او گفتن که میخوای بگیم علی بیاد باش به جنگی، همین تیکهی که بهش انداختن معلوم آبادی رفته و او سعی کرده بگه خودت مثلا بابات اینجوری نبود، امراض اونطوری نبود، سعی کرده بگه همه اینجوری هم جلو علی، کار من نیست فقط. فرمود عبدالله ابن زبیر، اگر عباس کسی مشته بودن عبدالله ابن زبیر تو مصاب بغلی هم بخوام میکشمش، او فرمانده این همه باقی اهل بغی بوده، خوشید بریم. این یعنی چی آقا؟ باید بریم مدینه، فعلا هم حج نمیری، به این میگن حصر خانگی. حالا نمیخوام بگم با ملزومات حصر امروز عینن یکی، ولی اینکه شما میگه میخوام بیام کوفه، میگه بی خود، میخوام بمونم بصره، میگه این یعنی محدودیت برای شهروند، محدودیت ایجاد کردن دیگه. من بی خود میخواد بمونید بیای کوفه با من، نمیخوام بیام. میگه میمونم بصره، میگه بصره هم نمیخواد، باید برید مدینه، مدینه هم نیاد بیرون. آقا من تاریخ هرچی گشتم یه نفر از سران دولت امیرالمومنین برای رفع حصر عایشه تلاش نکرد تون 5 سال. بگردید ببینید پیدا میکنید. چرا این هم امیرالمومنین مظلوم بود که ما این مقدمه ای رفتیم برای شما؟
ساعت پشت ستون
نشنیدم که یکی از ارکان حکومتی بیاد اعتراض کنه بگه آقا عایشه را از این حصر آزاد کن، خدا خیرتون رفع حصر سران فتنه کنید. ما ندیدیم در حکومت امیرالمومنین همچین درخواستی از امیرالمومنین داشته باشه. اینی که عرض میکنم اگر الان امیرالمومنین صلوات الله علیه خدا خیر نذر
صحبت
کنیم،
نه بدون فرصت بذارید.
این که عرض میکنم اگر امیرالمومنین صلوات الله الان تو جامعه امام میرفت، منبر میرفت تو مسجد اصلی شهر، مسجد کوفه ما، باز دوباره گریه میکرد برای اینکه علامت هایی داریم میدیم که این علامت ها اصلا بهتر از اون علامت های اون زمانی نیست. اون زمان عده‌ای بودن چند هزار نفر شرطت الخمیس، اینا فدائیان امیرالمومنین بودن. منطقه امیرالمومنین میدید فایده ای نداره مقابل لشکر 130 هزار نفری معاویه با 5 هزار نفر، 6 هزار نفر. 130 هزار به 5 هزار قابل جنگ نیست. شهرهای از دست رفته نمیشه برگردوند. رضا اقدام به جنگ نمیکرد. آقا امیرالمومنین عاقلانه زندگی میکرد، عاقلانه امامت میکرد. خودش حضرت صریح فرمود فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا، اگر من در دفاع صدیقه طاهره تعلل کردم عقلم به من گفتینو، فرعیت ان الصبر علی هاتا احجا، عقل اینو گفت من که اصل اسلام نابود میشد، من موندم بین شهادت ناموسم و اصل دین از بین بره، عقلم گفت باید صبر کنی. شرایط صبرم شرایط صبر آسونی نبود، صبری بود که یشیب و فیه هست صغیر، اگه به بچه ها بگی بفهمونی موضوع سفید میشه. یحرم و فیه هل کبیر، به بزرگترا بگی کمرشون میشکن. یک دعو فیه ها مؤمن حتی یلقا ربه، بگه یه مؤمنی خبر از ماجرای من داشته باشه تا زنده است جگرش خنک نمیشه. اینا عبارت خودم یاد نمونید. فصبرت و فلعین قضا، این یعنی اصلا صبر امکان نداشت. چرا صبر امکان نداشت؟ چون صدیقه طاهره بود. صبرت و فی العین قضا یعنی خار تو چشمم بود. آخ شما این مو توی چشمت بره نمیتونی تحمل کنی، چه مثل سوزن. خار تو چشمم بود یعنی امکان صبر نبود، ولی صبر کرد. و فی الحلقه شجا، استخوان تو گلوم گیر کرده بود، 25 سال اینطوری من صبر کرد. ولی عقلم گفت چی؟ عقلم گفت بین حجم اسلام و این صبر جانکاه کمر شکن من باید این صبر رو انتخاب کنم. خب اونجا شما نگاه میکنید امیرالمومنین توی شرایط حکومت کردن، یه سری هم خطوط قرمز داره حضرت. کسانی که مردم رو گمراه میکنند را بهشون باج نمیدهند. معاویه رو بهش باج نخواهم داد ولو یک روز. آقا بیا مذاکره کن. مذاکره اشکال داره، گفتگو کن. معاویه نشون داد پای مذاکره برسه خیلی از برد خیلی یا بیشتر حاضر پول بده، نه اینی که رو کاغذ بنویسه در عمل اجرا نکنه. درسته معاویه به خیلی از حرفاش عمل نکرد، ولی اونایی که عمل کرد خیلیش عملی بود. سالی 1,000,000 سکه میدن که شما به فقرا بدید. حتی تو مذاکراتش با امام حسن گفته بود که شرط ها رو تو یک طرفه بنویس، من شرطی ندارم. تو فقط برو کنار. من حرفم اینه که تو حکومت من بده، همین، هرچی تو بخوای من قبول دارم. و نگاه کنید ببینید اختلاف بین مفاد صلح امام حسن با معاویه، آتش بس امام حسن با معاویه، یک نفر نگفته، یه بندش معاویه نوشته، یه بندش هم معاویه ننوشت. خب چرا امیر المومنین اون جایی که امام حسن حاضر شد، نست متن امام مشتبه هست، فرمود اگر ادامه میدادم جنگ را دیگه تشیعی و مکتب اهل بیتی و اسلامی نمیموند. ما هم اگه آقا خدای نکرده یه روزی به جایی برسیم، مثلا با اسرائیل امریکا کی کار به جایی برسه که یقین کنیم اصل اسلام نابود میشه، نسل مسلمی منقرض میشه، خدا اون روزو نیاره، اونجا دیگه خب خیلی از وقتی محظوره و اضطراره، اضطرار مردن میشادم بخوره، آدم مرده رو هم میشه خورد تو اضطرار. یا آدمی گیر کنه یه جایی داره از گرسنگی میمیره، چند روز طرف افتاده بود اردنش که منو ترید توی قار افتاده بود مثلا یه مدتی، یا آقا سوسک مرده از رو زمین داره میمیره، چند روز گرسنه بکشه، 5 روز گرسنه است، اونجا بگن آقا گوشت آدم مردم رو زمین افتاده ممکنه؟ این که قاعده نیست، این اضطراره، این همون فصبرت و فلعین قضا و فلعلق شجاعه. امام حسن تو شرط عادی این کار نکرد. امام حسن اگر میخواست تو شرط عادی این کار رو بکنه، بعد همون موقعی امیرالمومنین بود این کار رو میکرد. امیرالمومنین معاویه وقتی شامو داشت، هر پشتکی که امیرالمومنین میبود معاویه پشتک نینوارو میزد برای امیرالمومنین اون شرایط، ولی امیرالمومنین قبول نکرد. چرا قبول نکرد تو شرط عادی؟ فهمون داره که این معاویه از طرف من امضا بشه که این حق حکومت داره، تا قیامت حق و باطل ممزوج میشه، هیچ دیگه نمیتونه حق و باشه داسه، رضا هر چی میخواد بشه بشه، والله که 2 روز معاویه حکومت نخواهد کرد. از طرف من 2 روز هم حکومت نخواهد کرد، یعنی من بهش مشروعیت 1 لحظه حکومت نمیدم، بهش باج نمیدن. سلام علیکم. یه سری محدودیت ها داشتن امیرالمومنین امام حسن، باج ندادن به معاویه ها، لابی نکردن با ابو موسی اشعری ها، وقت نیست بگم ابو موسی اشعری شأنش چیه یا کجای کار، حکمیت ابو موسی اشعری درست کرد به نفع پسر خلیفه دوم، یه جای مفصل توضیح دادیم. خون به ناحق نمی‌ریزن، لابیه با خواست زور و قدرت هم نمی کنن. اینا خط قرمزه. آقا حکومت از بین میره، خوب بره، حاضر شد حکومت از بین بره ولی این کارو نکنه. امام حسن همون مسیر رو ادامه داده، همون مسیر رو امام حسن هم ادامه کرد. معاویه چه کار میکرد؟ معاویه یه فوان جلوتر هم داشت، خواص جامعه رو میخرید، همونجور که عرض کردن واسه اونی که آیت الله بود مسجد میساخت، واسه اونی که کنس مثلا فرض کنید که سالن چند منظور فرهنگی درست بود، یکی مؤسسه مالی اعتباری تأسیس میکنه، یکی مجوز ساده، واسه یکی السی باز میکرد، واسه یکی سویفت رو چیکار میکرد، یکی پول میداد، شعرا رو عرض کردم میکشت، علیه به نفعش نبود، مردم گفتن بچی میکشید، اینا رو پول میداد که مدح علی بگن. خب اینا وقتی پول میگرفتن مدح علی بگن دیگه ذم معاویه نمیگفتن، مردم میدن اینا تو جامعه زندگی میکنن ولی علیه معاویه دیگه حرف نمیزن، براش خوب بود چون داشتن تیک میزدن به حکومتش. کار مهم دیگه ای که معاویه میکرد امیرالمومنین بتونست بکنه این بود، معاویه حکومتش مطابق شهوات بود، امیرالمومنین حکومتش چی؟ مطابق عقل. آقا عقل نسیه است دیگه، اینجا شهوات رو کنترل کنید بعدن خدا بهتون ما به ازام میده. نقد نیست، اگر کسی نفهمه براش نقد نیست، میگه وعده نسیه داره میده. معاویه اونی که میگفت شهوات مردم بود. الان شما نگاه کنید تو جامعه خود ما دارن این شهوات رو تبلیغ میکنن یا نه. یه آقایی که یه پسرش رو به جا دوز گرفتن، یه دخترش رو در ارتباط با بهایی یا دیگه نگرفتن، گفته کی این حوزه های علمی میخوان دست از سر تهاجم فرهنگی و فسق و فجور رو اینا بردارن. آقا شما که نسخه پیچی تو خونتون، نسخه رو چی پیچیدی؟ که یکی 11 میلیون دلار هم چقدر دزدی کرده الان با اون همه لابی هنوز زندانه، البته بیشترش مرخصیه تا زندان. اون یکی هم با بهایی هست، بهایی ها رسما کافرن. شما چه نسخه ای داری؟ این حرف برای چی میزنی؟ برای چی میزنی حرفو؟ جامعه ای که میخواد دنبال شهواتش بره، شما هرچی نهی از منکر کنی اخفیف میکنه، اخفیف میکنه. شما هر کاری که میخواد بکنه میخواد بکنه، شما میخواد باید بگین کار نکن، میگه آقا آزادی های ما رو دارید محدود میکنید، حقوق شهروندی چی میشه اینجا؟ تو ماشین حریم شخصی مونه. من میخوام تو خیابون روزه بخورم، شما میخوای روزه بگیری؟ من به دین خودم، تو به دین خودت. بعد شما قشنگ تو این جامعه میبینید یه عده تو این جامعه دنبال فسق و فجورن. وقتی کلمه کنسرت مطرح میشه که توش نمیشینن مثلا فرض کنید شعر مولوی رو با صدای مثل من آروم آروم بخونن، که توش هم حرکات موزون هست، هم لمس حرام هست، هم خیلی چیزای دیگه هست. چند عنوان حرام اتفاق میفته به صورت دست جمعی. گناه شخصی یه چیزه، گناهی که 2000 نفر با هم انجام بدن این فرق داره. دست جمعی جامعه ای از جامعه به سمت شهوات حرکت کرد. این زمان امام حسین، از آقا امام حسین قیام کرد اومد مدین، از مدینه رفت مکه، 10 نفر از مردم مدینه دنبالش را نیفتادن، ولی یه رقاصه تو بصره برنامه میخواست اجرا کنه، تمام جوانای مدینه دختر و پسر رفتن بصره. یعنی چیز عجیبی نیست که بگیم آقا الان اون موقع نبود، اون موقع هم بود. این که شما میبینید یه نفر میگه ما از امام حسن کنسرت یاد گرفتیم، و من خیلی هم تعجبم، خیلی عذرخواهی میکنم منظر آزا، اینی که حوزات علمیه که باید فریاد بزنن اینجا چرا ساکتن؟ بعضیا که متهمن با طرفداران اونا هم فکرن چرا ساکتن؟ میگه ما دیدیم تو عرفه امام حسن، امام حسین گریه میکرد دعا میکن، امام حسن شیرنی پخش میکرد. پس مثلا فرض کنید که مثل این که ما کنسرت از امام حسن معاذالله یاد گرفتیم. چرا؟ چون نگاه میکنید 4 سال دیگه بخواد رأی بیاره، خب اون مؤمنین که به این رأی نمیدن، که این اقلا بعد اهل فسق و فجور بگه من یه کاری برای شما کردم، اینا از امام حسن کنسرت یاد گرفتن، یا اون یکی امام رضا دعوت به کنسرت میکنه، یا بعدش بدتر میگه شوخی کردم. مثلا با معالم دین میشه شوخی کرده است؟ نه، اگر این حرفت حق بود نمیگفتی شوخی کرده. از آیت الله جوانی فرمان از طرف امام رفتن به گورباچوف نامه دادن، نامه رو که خون نامه دعوت به اسلام بود دیگه، که خب منم شما رو به کمونیسم دعوت میکنم. بعد په حضرت زیر خنده. یعنی چی؟ یعنی کمونیسم توان دعوت از آسد روح الله نداره، چون رهبرش وقتی دعوت میکنه خودش میخنده میگه شوخی کردن. یه خود حرفی که میزنی بهش اعتقاد نداری، در حالی که این آقای جوادی فرمود، خودم بهش گفتم اگر اعتقاد داشتی نمیگفتی شوخی کردن. من تو رو به اسلام دعوت میکنم و جدی میگم، من شوخی ندارم با تو، ما بیکاری باشیم سفر کنیم به عنوان نماینده رهبر کشور دیگه، کشور دیگه وقت رهبرش بگیریم ولی شوخی کردن. من واقعا تو رو به اسلام دعوت کردم. میگم اصلا رفت تو لک، عجب دید، عجب گافی داده. این میگه من امام رضا معاذالله میتونه کنسرت بره، من شوخی کردم. خب شوخی کردم یعنی چرند گفتی که شوخی کردی؟ اگه واقعی میگفتی پاش ما میستادی. تو جامعه‌ای که خواستش به نفع شهوات مردم حرف میزنه، این با جامعه کوفه چه فرقی داره که همین اتفاق میفته؟ همین در مومنم بیارن نماز جمعه بخونه گریه میکنه دست مردم. چون نگاه کنیدم یه ارمانی میمان میفرمون، شنیدم زن و مرد نامحرم در بازارهای کوفه تنشون به هم میخوره گریه میکرد. اونا آقا شاخدار که نبودن که گناهای چی فکر کردی؟ چه گناهی میکردن که الان نمیشه؟ همین خبر ها بود. و چون مردم یا خواص نخواستن همراهی کنن، این اتفاق افتاد که پایان عرایزم باشه. تلاششون رو کردن اهل بیت علیهم صلوات الله، بس خطوط قرمزشون هم کوتاه نیومدن. چند روایت معتبر داریم. امام صادق فرمود خدا دوبار میخواست فرج رو بر شما ارزانی داره، یعنی میخواست یک گشایشی در امر امت اتفاق بیفته. یک بار سال 70 بود، یعنی اگر مردم پا به پای امام حسن می رفتن و بعد امام سید الشهدا قیام می کرد و مردم همراهی می کردن، خدا گشایش می کرد. چند روایت صحیحه داریم، نه یه دونه. آقا این انشالله یه وقتی مفصلش و محضرتون یه وقتی تقدیم می کنم روایتشو میارم می خونم از اینه. قدر زمانی که حس رو ندونیم، خدا آقا با هیچکی رو در بایستی نداره که مثلا معاذالله گرفتار ما باشه هی بگه این تن بمیره خورده دیگه هم در راه خدا پای مردی کنید. خدا میگه این یشه یذهب کن و یهت به خلق جدید، اراده کنم همه تو نابود کنم گروه جدید خلق ابدا این عدتم عدنا. اگر یه روزی تلاش کردید تاغوت رو برانداختید، نمیدونم در خونه ها نفت میبردید، چیکار میکردید، منم کمک کردم. خدا قسم خورده که یاری کنندگانشو یاری میکنه، من ینصره یاری میکنه. اما این قطم ادنا قرارداد مادام العمر نبستم، اگه برگردید برمیگردم، گرفتار کسی نیست خدا. امام صادق فرمود یه بار سال 70 بود، مردم کمک نکردن سید الشهدا رو، امام حسن رو شکست خورد، اون گشایش تأخیر افتاد، شد سال 140. چند روایت داری؟ فرمود یعنی دوره من، دوره مهات امام صادق، مردم فوج اومدن بعد از امام سجاد سمت ائمه دیگه. داریم ارتد در ناس بعد در خفنگ سلام الله الا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر، همه بیچاره شدن، یعنی همه دلا لرزید، همه نقص ایمان پیدا کردن. ثم لحقوا، بعد برگشتن و زیاد شدن. تو روایتش اینجوریه، امام سجاد کمک کرد، امام باقر کمک کردن، که اینا همه تحلیل تاریخی داره مطابق این روایت. بعد دوباره شما قدر نشناسی کردید. فرمود خدا امام صادق فرموده 4 تا 5 تا راوی داره، روایات متعدد صحیح هم داره، یعنی اطمینان برای محدث، اطمینان میاره، میشه قسم بخوره روش، استفاضه حداقل داره. یعنی ما کم داریم تو مطالب اسلامی استفاضه روی مطلب اینجوری. فرمود مردم قدر ندونستن، خدا عقب انداخت و دیگه سالی مشخص نکرد. کنده دیگه آدم بدبین میشه، دیگه سالی مشخص نکرد. این نعمت وجود یه جامعه‌ای که شما 2 ماه توش عزاداری کنید. حالا مثلا فرض کنید فلان برنامه تو تلویزیون پخش میشه که نباید پخش بشه، ما ناراحت میشیم، این نشون میده سطح توقعمون به حق بالا رفته. وگرنه 40 سال پیش از این دهه اول محرم تموم شده مشروب فروشان وا می شدن. نمیگم اون الان خوبه ها، سطح توقع بالا رفته ها،
قدرش باید بدونی.
عوام وظیفه خودشون رو خواستن، وظیفه خودشون رو انجام بدن، قدرش باید بدونی. و یعنی انقاتم آدنا مسئولین دینی جامعه نسبت به انحرافات ساکت باشن، این اتم ادنا، مردم هم اینطور. درد آدم من بیاده به کجا بگی که نایب رئیس مجلس ما بی بی سی ازش خبر بده که چون رأس نظام مخالفه با شکستن حصر سران فتنه است، همه موافقه. اینا بوی کوفه میان. خب چه نظامیه که شما میگید مشروعیت تصرفات به دست اوست؟ خب او الان اینو تشخیص میده. البته همه، هر کسی کلاشو قاضی کنه همونو تشخیص میده، ولی فرض کنید او تشخیص میده. خب بعدش چی؟ شما به کدوم قانون اساسی قسم خوردید دستید تو مجلس؟ میخواد از کدوم قانون اساسی سیانت کنید که سرتیتر بی بی سی میشید؟ یه روز با امام رضا شوخی میکنه، کسی که با امام رضا شوخی کنه دیگه مقاله خواهی که راحت فالوده میخواد. هم خواست ساکتن هم عوام. قدر ندونیم میگیرن این نعمت رو از ما، میگیره، شوخی نداره که. فکرم نکنیم الان مؤمنین الحمدلله الان زیادن. زمان هم نمیمونم اینجوری نمیم که پنج تا یار نداشته باشه از را چورتا تال خمیز هیچ وقت برنگشتن. آقا کار رسانه‌ای باید کرد، هر کس به اندازه خودش باید نهی از منکر اجتماعی کنه. مهمتر از اینی که امروز بریم یه زنی که معلوم نیست حقیقت بهش رسیده یا نرسیده باید او رو نهی از منکر کرد یا ارشاد جاهل کرد، مهمتر از اون اینه که تو اونجایی که ارکان نظام اسلامیه باید رفت نهی از منکر کرد. البته اینجا هزینه هم داره، تهمت هم آدم میخوره، ولی وگرنه آقا حکومت امیرالمومنین امام حسن هم شکست خورد، کوچیکتر از اون که حتما شکست خورد. و اینم خیال نکنیم که حکومت امیرالمومنین امام حسن توش فساد نبود. بله امیرالمومنین امام حسن هرگز فساد نداشتن، ولی مسئولین حکومتشون اختلاس کردن، حضرت تا تونسته مقابله کرد، ظلم کردن. نگاه نهج‌البلاغه نگاه کنید، حضرت فرمود شنیدن با دهقان‌های فارس تندروی کردی، به عدالت رفتار کن. بعد میفهمن البته چون کافرن نمیگم خیلی لاف بترکون براشون، نگاه کن تو نظر برای بس. نمیگم که خیلی باهاشون خوب رفتار کن چون کافرن. کجا زمین المومنین ببینی که الان بعضی با کفار رو برست کوچیک صدا میکنن؟ تولد این قطم ادنا، این اتم ادنا، خدا لایف تایم گارانتی نکرده ما، بس هم باشه. میخوام روزه بخونم، روزه‌مو یک کم از قبلش عرض میکنم، انشاءالله بعد از اون روزه اصلش رو میخونم. امام مصطفی صلوات الله علیه توی شرایطی آقا امامت کردن بعد از اینکه حکومت رو پس دادن، که به چند دلیل در خانه اهل بیت در حال بسته شدن بود. اینو یه سالی، سال گذشته روزیم بود، اون آدها بیشتر توصیه دادن. از طرفی مردم میترسیدن در خانه اهل بیت بیان، اون خواص و معاویه میکشت. اونقدر شبهه کرده بودن، اونقدر مطلب علیه اهل بیت منتشر کرده بودن، ذهنا دچار شبهه بود. در خونه اهل بیت داشت بسته میشد. امام مجتبی صلوات الله علیه راهبردشون کرامت شد، اونقدر بدین پول که این در خونه بسته میشه، مردم یادشون نره این فلان کوچه یه خونه ای مال اهل بیت، اونجا هر وقت گشنه‌ای برو اونجا، هر وقت فقر داری برو اونجا. سوال دینی کسی از امام حسن نمی کرد ابدا. شما ببینید یه مورد سوال شرعی کسی پرسید از امام حسن؟ ولی بالاخره فقیر بودن، گرفتار بودن، گاهی می شد در خونه حضرت باز می شد، امام حسن می خواست بیاد بیرون، نقل کردن ازدحام می شد کوچه های اطراف، حضرت برمیگشت می رفت تو. یه دونه از اینا نیومده بود به پسر پیغمبر می گفت من در خدمت شما، همه اومده بودن اینو پول بده، همه دنبال پول بودن. حضرت هم بدون این که توقع داشته باشه کرامت می کرد. شنیدید دیگه، بعضی ها هم که ذهنشون شستشون می دادن اینا اومدن، مثلا طرف اومد سوار اسب بود، مثلا حسن بن علی بوه، اومد شروع کرد به فحاشی کردن، فرمود یا شیخ لعلکش شو بهتر، شاید اشتباه شده پیش تو ذهنت اشتباه گرفتی، گفت نه با خودت هم. اینا تو مرام اهل بیت هست، یه دونه عرض کنم شبیهش بس امام حسن هم هست. طرف هی اومد تو صورت امام سجاد نگاه کرد فحش داد، حضرت هی روشو برگردوند، آخر سر گفت ایاک اعنی، بابا تو منظورم تویی، فهم منم از تو رو برمیگرد، یعنی میشنمم نمیخوام جواب بده، هی دشنام بدن ازت پول بده، تا شهید شده از چراغ کرد. خب کسی که هی مردم ازش پول گرفته باشن بی توقع، تو همین چند یکی باشه که هر وقتی در خونش پول بده هیچ توقعی هم نداشته باشه، خب معلوم در خونش شلوغ میشه. وقتی خبر شهادت امام حسن منتشر شد نوشتن اونقدر بقیه شلوغ شد، اونقدر بقیه شلوغ شد که مثال زده گفته مثلا اگر یه ظرفی میوه چیزی رو رها کنی به کف بقیه نمیخورد، میخورد تو سر مردم. از کنایه از اینکه ازدحام انقدر زیاد بود مردم چسبیده بودن به هم، اما این مردم اومده بودن از امام حسن بکنن. خدا نیاره اون روز که ما دو ماه بیان تو خیمه امام حسین بریم فقط بکنیم از حضرت و نگیم یا لیتنی کنتم معکم، ما اومدیم سر بدیم و ما زیارتاشورا رو گفتن که یاد بگیریم که این به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی، اومدم خودم رو فدات کنم نه اینکه این بگیرم ببرم. وجعلی یا ثبت لی قدم صدق ننده که معل حسین و اصحاب حسین، ما پایمردی کنیم تو راه سید الشهدا. اینایی که هی خوردن و کندن خوردن و کندن، اون روز که امام حسن رو خواستن تشییع کنن بقیه پر جمعیت بود، من از اینجا خیلی جگرم میسوزم. یه وقت میگم صدیقه طاهره رو 7 نفر تشییع کردن، یه وقت میگم امام حسن رو اونقدر آدم اومد برای تشییع که دیگه راه نمیشد رفت، وقتی به اون بزرگی پر جمعیت بود، کوچه های اطراف مسجد پیغمبر پر جمعیت بود، اومدن بدن امام حسن رو ببرن سمت قبر مطهر پیغمبر، این همه آدم اومده بود، ولی اینا اومده بودن بکنن از اهل بیت. اون زن و مروان گفتن نمیشه که او رو کنار پیغمبر دفن کنید، این همه آدم قربت امام حسن اینجاست، هزاران تشییع کننده بودن، ولی اینا اومده بودن بکنن از اهل بیت، نمیدونن پای اهل بیت بیستن. رضا نمیشتن این همه جمعیت که بود، اون زن سوار بر استر شده بود به مروان اشاره کرد، اومدن جلو گرفتن جلو چشم این همه آدمی که سالها از امام حسن کرامت دیده بودن. ای بی وفا مردم مدینه، و رمو به نبال جنازته، اینقدر تیر زدن رو اینا نگاه کردن حرف نزدن، حسین جان بمیرم برای اون دلت که دید این همه مردمی که همشون از امام حسن سله گرفته بودن امروز اومدن ایستادن جلو چشم این همه آدم به بدن مطهر امام حسن جسارت شد. ابن شهرآشوب میگه که تیرباران کردن بدن مطهر ارباب امام حسن رو. سید الشهدا فرمود برادرم وصیت کرده میریم بقیه. یعنی این مردمی که اومده بودن برا نمیدونن پلو خوراش اومده بودن برا چی اومده بودن که ای کاش نبودن. یعنی بیایی و جلو چشمت اینجوری جسارت کنن، مرمان جرأت کنه، بی‌ادبی کنه. یه نکته دیگه هم عرض کنم، شما رو خدا بسپارم، هرچی آقا ما از ولایت مداری بگیریم اسوه ولایت مداری اهل بیت هم سید الشهدا صلوات الله علیه، مهمتر از این که برادرش رو میخواست مثل مثلا ایام شهادت حضرت دفن کنه، امامش رو میخواست دفن کنه. من دوست دارم روزم رو اینطوری به پایان ببرم، یه خورده میرم عقبتر با اینکه این خلاف حرفه‌ای‌گریه، ولی دلم میخواست یه صحنه اینطوری کربلا بدیم. چند تا روایت دیدم اینقدر آقا امام حسن کریم بوده، کریم وقتی اعطا میکنه هیچ توقعی نداره، از هیچ کس توقع نداره. امام حسن، امام حسین بالا سر امام حسن نشسته بود، اشکش جاری بود. زهرا جان اینا رو میگم انشالله ما نزم، چشمشو باز کرد فرمود حسین جان من حالم خوب نیست، نگرانم. پرس کرد که برادر تو پسر فاطمه زهرایی؟ این همه خدمت کردی، این همه زهرا زبون در راه خدا شنیدی؟ فرمود من نگرانم، خدایا منو قبولم میکنه یا نه؟ من حیرت زده این کرامت امام حسنم. بعد فرمود حسین جان دست من رو بگیر، من اگر خواست اسرائیل بیاد سراغم میخوام دست تو تو دستم باشه به حرمت تو به من. امام حسن با خدا کلیمانه رفتار کرد. این لحظاتی که گذشت چشم مبارک شو باز کرد، دست سید الشهدا رو فشار داد، فرمود منو پذیرفتن. ما چی بگیم حسن جان؟ مسکین و کب بابک، فقیر در خانه اومده، ریف و کب بابک، فقیر و کب فنانه، گدا اومده امشب در خونه. و چشمانشو باز کردی سید الشهدا گریه میکنه، همون تو گریه نکن، گریه تو نمیتونم سرمونم. لا یوم کیوم.